نفرتم از این عشق ناتم هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست هم مسیر من حق ما دوتا در راه
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمندی که دارید ما رو از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 میشنوید. امروز داریم درباره گردشگری صحبت میکنیم. دور نشیم از موضوعمون. بهتون بگم که میتونید در نظرسنجیمون شرکت کنید. به شماره 30094 پیامک بفرستید برامون و بگید که به نظر شما کدام گزینه از آثار گردشگری بر اقتصاد اهمیت بیشتری دارد؟ توسعه و رونق مناطق گردشگرپذیر، افزایش منابع درآمدی در بودجه، توسعه زیرساخت نواحی کمتر برخوردار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید. این گزینه‌های 1 تا 4 ما هست. برامون لطفاً پیامک بفرستید به 3094-0910-64-45. گزینه 1 رو انتخاب کرده، گزینه 4 رو 0905-2042 انتخاب کرده. به خدمتتون عرض شود که خانم شیراوند از رومشکان گزینه 1 رو انتخاب کردند و بسیار دیگه از دوستان هم برای ما پیغام فرستادن. ممنونیم از تک تک عزیزانی که همراه ما هستند. تا حدود 25 دقیقه دیگه هم با شما خواهیم بود. اما یه ذره با هم دیگه خاطره بازی کنیم. تهران یه زمانی شهر انار بود و چنار، شهری بودش که کلی پیاده راه داشت و مردم توش قدم می‌زدند، کیف می‌کردند. اون موقع ها تهران زیاد آلودگی سرش نمیشد. اما الان هر روز هزاران خودرو داره به شهرمون اضافه میشه و هوا آلوده شده و از اون طرف برای اینکه خودروها بتونن تردد کنند، سهم ما پیاده ها هر روز داره کم و کمتر میشه. یه بخشی رو داریم، یه آیتمی رو داریم درباره بحث پیاده روها و پیاده راه های تهران. با هم دیگه بشنویم.
مسئله پیاده روی در شهرها و احداث و رسیدگی به پیاده روها از جمله مباحثیه که با گسترش شهرها و شهرنشینی مطرح شده و مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته. این رویکرد باعث شده تا در برخی از شهرها در دنیا مسیرهای مختص به پیاده ها ساخته بشه. علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در این خصوص گفته 8000 کیلومتر معبر در تهران پیاده راه نداره. او در عین حال پوشش پیاده روها در پایتخت رو 12000 کیلومتر اعلام کرده. پیش از این صبوری دیلمی معاون فنی عمرانی شهرداری تهران گفته در سال 98 نقشه‌ای برای شهر تهران تهیه کردیم. ساخت 1400 کیلومتر پیاده رو از 10 الی 12000 کیلومتری مسیری که باید باشه در دستور کار ما قرار گرفته. بخش عمدی از این 12000 کیلومتر پیاده روی موجود استاندارد نیست. دیلمی افزوده که برای ساخت این 1400 کیلومتر چند مورد رو مد نظر قرار دادیم.
تو سیستم شهر تهران معمولا ما هر خیابونی رو که می ساختیم یه حجم بسیار زیادی از خیابون رو اختصاص می دادیم به ماشین و یه حجم بسیار کمی از خیابون رو اختصاص می دادیم به عابر. و هرچی جلو رفتیم تو سالهای قبل، تو این دهه های اخیر، تو این 5 دهه 6 دهه اخیر 60 سال اخیر، معمولا اینجوری بوده که هی از عابر پیاده کاستیم و به ماشین افزودیم. در سال 98 ما یک نقشه ای رو برای شهر تهران آماده کردیم، 1400 کیلومتر مسیر پیاده روی از 10-12000 کیلومتر مسیری که باید باشد. یعنی ما در تهران 12000 کیلومتر پیاده رو و پیاده راه باید داشته باشیم که شاید این 12000 کیلومتر اگر بخش عمده ایش موجود باشه هیچ جاش استاندارد نیست، یعنی دسترس پذیر نیست برای همه اقشار و مشکلات عدیده ای داره، مثل پله های متعدد، شیب های غیر استاندارد، درخت، تاریک بودن، غیر استاندارد بودن، دسترس ناپذیر بودن و غیره. ما اومدیم 1400 کیلومتر فاز اول طراحی کردیم که این 1400 کیلومتر چند تا خاصیت اولش اینه که اینجا مناسب سازی میشه برای افراد دارای معلولیت. مهمترین قضیه ما اینه توی پیاده رو سازی، یعنی همه افراد از مسن، ناتوان، کمتوان باید بتونن از پیاده رو به طور مساوی بهره ببرن و استفاده کنن بدون اینکه محدودیتی براشون باشه. خب تو فاز اول این نقشه رو ما گفتیم که برای 3 سال این رو انجام بدیم. تو فاز اول 500 کیلومترش رو آغاز کردیم، امسال قراره فاز دوم کار بشه و انشالله سال بعد در 1401 ما این 1400 کیلومتر رو به پایان برسونیم.
پیاده راه به مسیری گفته میشه که به لحاظ ظاهری از حداقل المان‌های شهری و مبلمان شهری، اهم از سنگ فرش مناسب، فضاسازی مطلوب، استقرار اماکن استراحت، مراکز خرید مناسب و متعارف با نیاز مردم، پاساژها، کافی شاپ، مراکز تهیه خوراکی، رستوران‌ها و سایر امکانات رفاهی عمومی برخوردار باشه و مسیر مناسب تردد معلولین باشه. فضای سبز معقول و سایر مناسب سازی های لازم برای یک مسیر پیاده رو هم برخوردار باشه. در مقایسه خیابان های تهران با تعریف متعارف یک پیاده رو در جهان در میابیم که بسیاری از این خیابونا هیچ گونه توازنی برای تبدیل شدن به یک پیاده راه رو ندارن.
با این اسهای سفید که رفت آمد میکنیم، خب میبینیم چاله های هستش در پیاده رو و نه تنها فقط یک فرد نابینا بلکه یک سالمند هم ممکنه دچار مشکل بشه. و من پیشنهادی که به این مسئولین دارم که یک بار هم که شده با چشمهای بسته یا نمیگم خودشون رو جای یک فرد نابینا و یک سالمند جا بزنن و ببینن که چقدر واقعا سخته. این اصلا ما میگه که چگونه ما باید در راه رفت آمد کنیم. من از مسئولین تقاضا دارم که خواهش دارم عاجزانه و ملتمسانه این راه رو یک فکری به حال بکنه.
خیلی ارادت دارم خانم ها و آقایان محترمی که همراه ما هستید. ممنونم از دوستان عزیزی که به ما انرژی میدن با پیامک های خودشون. سرکا خانم مهین جلالی از پاکدشت که همراه نوه گلشون آقا مهدیار شنونده برنامه سعادت آباد هستند. خانم راضیه رحیمی که اصلا
یه دونه باشن
که شما
اصلا شنونده های سعادت آباد گل گلهان.
بله خیلی ممنونم.
بله مرسی.
عرض شود به خدمت شریفتون که داریم به دقایق گفتگوی برنامه نزدیک میشیم، اما میخوام که قبل از گفتگو یه یاداوری براتون بکنم. 31 شهریور آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران بود روزی که هواپیماهای عراقی به استانهای جنوبی کشورمون حمله کردند و همونجا بود که غیور مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آمادگی بسیار زیاد در حقیقت به مقابله پرداختند با این جنگنده های رژیم بعث و باید خیلی بیشتر از اینها توجه بشه به اونهایی که از اولین دقایق جنگ تحمیلی علیه کشورمون ایستادند تا ذره ای از خاکمون کم نشه. میخوام گفتگو بکنم با سرهنگ بازنشسته جانباز خلبان جناب آقای قاسم ژندرزمی، استاد خلبان و خلبان آزمایش کننده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای قاسم ژندرزمی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت شهید پرور ایران اسلامی.
سلامت باشید. نمیدونم که واقعا باید از کجا شروع بکنم، شاید جز معدود گفتگوهایی هست که برای شروع گفتگو یه ذره لکنت پیدا میکنم، به خاطر اینکه نه اون روزها بودم نه اون روزها تونستم درک بکنم اتفاقاتی که برای شما و همراهان و همرزمان شما اتفاق افتاده. ولی بذارید بیایم به همون دقایق ابتدایی جنگ تحمیلی. چه حسی داشتید؟ چه اتفاقی افتاد و در اون دقایق اولیه شما و همکارانتون با خودتون چی فکر میکردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهری صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. من خدمتتون عرض کنم که هنگامی که جنگ تحمیلی شروع شد، قبل از اون صدام به نقاط مختلف ایران اسلامی حمله های هوایی، زمینی، دریایی میکرد، منتهاش حمله های سراسری نبود.
بله.
و حدود 6 ماه 8 ماه قبل از حمله سراسری حملات خودش رو شروع کردم. ولی در 31 شهریور 1359 که مصادف شد با حمله سراسری عراق، خب با توجه به اینکه آمریکا بهش گفته بود که ارتش ایران تضعیف شده، سپاه هنوز تشکیل نشده بود، بسیج مردمی آنچنانی به این شکل امروز نبود و آواکس‌های عربستان هم در خدمت نیروی بعثی عراق قرار گرفته بودن، خب به خیال خودش همونجور که گفته بود میاد و 6 روزه در میدان آزادی سخنرانی میکنه و بهی خیال باطل شطور در خواب بیند پنبه دانه.
بله.
و حملات رو شروع کرد که بعد اون زمان فرمانده نیروی هوایی سرهنگ خلبان فکوری بود.
بله.
و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی هم که یه یگان پشتیبانی کننده کلیه نیروهای زمینیه که از راه زمین به اصطلاح تک و حمله میکنن. بنده هم به عنوان یک خلبان در اول جنگ، خب میدونین که یک جنگی که پیش میاد 3 مرحله داره. اول باید جلوی پیشروی دشمن رو گرفت.
بله.
بعد دشمن رو زمینگیر کرد، بعد با حملات و آفندا و هجوم هایی که میارن دشمن رو از خاک ملت شهید پرور ایرانی و مملکت اسلامی بیرون کنند. خب اولین کاری که شد، خب چون ارتش تضعیف شده بود به خاطر اینکه سربازی ها 1 سال شده بود، نیروها رفته بودند، و نیروهای ضد انقلابی که بودند چه در ارتش چه در بیرون به پادگان ها حمله کردند، یه مقدار تجهیزات ارتش رو بردن.
بله.
هنوز هم سپاهی تشکیل نشده بود، بسیجی نبود، خب خواهناها می گفتن که ما میتونیم پیروز شیم دیگه.
دست.
ولی چون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران یگانهای تخصصی و سرامت بودن. بله. اینا چون از اول هم با مردم بودن، چه در تهران، چه در اصفهان، چه در شهرهای مختلف،
درست،
خب چیزهایی از دست نداده بودن و آمریکا و صدام نمیدونستن که نیرو هوایی و هوا نیروز میتونه جلو اینا رو بگیره، یعنی پیش بینی این چیز رو نمیکردن که همچنانی که شد نیرو هوایی با بمبارانش و هوا نیروز با پاتک هایی که میزد و پشتیبانی میکرد همون نیروهای کم ارتشو، الحمدلله در اهواز اومدن تا نبرد اهواز پیشروی کرده و تا آب تیمور و اینا جلوشو گرفتن هوا نیروز و نیروهای هوایی. در شمال غرب و غرب در مثلا منطقه ابوذر که الان بهش ابوذر میگن که پیشروی عراق گرفته شد و عراق زمینگیر شد. همین که عراق زمینگیر شد یه مقداری نیروها تجهیز شدن، چون میدونین که اگر بخواد یه نیروی جابجا بشه از یه شهری به یه شهری حداقل یک ماه ممکنه طول بکشه چون تجهیزات رو، ولی نیروی هوایی و هوا نیروز خب چون بالگردی و فیکس وینگ یا هواپیما بودن سریعا رفتن و جلوی پیشرفت دشمن رو گرفتن که بله. مجبور شد دشمن پیشرفتش جلوگیری بشه و شروع کنه به خاکریز کندن و به اصطلاح سنگر کندن که بتونه دفاع کنه دیگه، چون دیگه نمیتونست آنچنانی اون حملاتی که اول انجام داده بود انجام بده.
درست. خیلی من ممنونم بابت توضیحات خیلی خوبتون از آنچه که در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، ولی نکته‌ای که الان دارم و دوست دارم که بیشتر از خاطرات اون موقع بدونم، روندی هست که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این 8 سال جنگ تحمیلی طی کرد. ما شهدای بسیار زیادی در میان در حقیقت فرماندهان و سربازان نیروی هوایی ارتش داریم که شاید خیلی هاشون هم گمنام باشن. با این شرایط میشه شما یه مقداری از وضعیت نیروی هوایی در 8 سال جنگ به ما بگین؟
البته قربان، چون با دور و نزدیک با نیروی هوایی در تماس بودم، چون میدونی من استاد خلبان هلیکوپتر بودم و هلیکوپترم مربوط به هوا نیروزه، ولی چون در اصفهان هم مرکز آموزش هوا نیروز در اصفهان بود، هم پایگاه 8 شکاری بود که ما با برادران ایشون شهید بابایی ها و دیگران در رابطه قبل از انقلاب هم بودیم، در انجمنهای اسلامی که تشکیل داده بودیم با شهید سپهبد صیاد شیرازی در مرکز توپخانه اون زمان ها. خب نیروی هوایی یک یگانی بود که همه دور دیده، همه خوب و به قول معروف نمونه بودن، در منطقه یک بودن و در جهان هم فکر نکنم از دومین مرتبه هوایی پایین تر بوده باشن، چون تیم آکروجت ما خیلی فعال بود. و بعد از انقلاب هم خب به خاطر بازم میگم یه مسائلی پیش اومده بود که اول هر انقلاب پیش میاد، یه سری پاکسازی ها و یه سری مسائل شد، ولی نیروی هوایی اون انسجام خودش رو به دست آورد، همچنان که هوا نیروز انسجام خودش رو به دست آورد، به علت این که گفتم با مردم بودن. همونجوری که 19 بهمن نیروی هوایی اومدن خدمت امام رجه رفتن، 6 ماه قبل از این مسئله در اصفهان هوا نیروز و بعضی از برادران نیروی هوایی در خیابان مسجد سید اصفهان به اصطلاح راهپیمایی کردن که تعدادی از اونها هم گرفته شدن، به خاک تبعید شدن و تعدادی هم مردم لباس شخصی تنشون گرفتن که گیر به اصطلاح حکومت نظامی نیفتن. به خاطر همین این یگانها خیلی مستعد بودن، خیلی کارآمد بودن و خیلی با تخصص خودشون تونستن که این 8 سال دفاع مقدس رو با مسائل مختلف، پروازهای مختلف، سورتی‌های مختلف، چه نیروی هوایی چه هوا نیروز، تونستن این انسجام رو داشته باشن و کمکی باشن برای نیروهای زمینی که از زمین حمله میکردن، چه سپاه پاسداران، چه بسیج مردمی، چه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. و کارهایی کردم به علت تحریمی که ما داشتیم. خیلی نیروهای متخصص فنی ما زحمت کشیدن، خیلی قطعات درست کردن. ما الان صنایع یاعلیمون در اصفهان هست، خیلی قطعات رو می‌سازه، بعضی 100%، بعضی 50%، بعضی 20%. خودکفایی نیروی هوایی هم همینجور دارن قطع سازی میکنن. یعنی واقعا امام فرمودن این جنگ نعمته، جنگ چیز خوبی نیست، ولی امام فرمودن نعمته به خاطر این بود که ما فهمیدیم که میتوانیم و توانستیم و خیلی کارها انجام دادیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای قاسم ژندرزمی، سرهنگ بازنشسته، جانباز خلبان و استاد خلبان و خلبان آزمایش کننده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. من از شما خداحافظی میکنم، خواهش میکنم که شنونده این بخشی باشید که تقدیم میکنیم به شما و به همه مردان مردی که هم در هوانیروز و هم در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به کشورمون خدمت کردید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم خداحافظی میکنم، به خدا میسپارمتون.
پرواز کن فرشته حق یارت باد،
الله نگهدارت باد،
فرشته حق یارت باد،
الله نگهدارت باد.
Kurşunlar ateşimiz her yanda, gözünde deryalarda dağlarda. Her yolundan gün yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda. Ateşimiz var olsun,
Allah size yar olsun.
Ateşimiz var olsun,
Allah size yar olsun.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمند. یک بار دیگه گرامی می‌داریم ایام در حقیقت هفته دفاع مقدس رو و گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای گرانقدری که در برگ برگ تقویم نظام جمهوری اسلامی ایران نام اونها به یادگار باقی مونده و در مقام والایی قرار دارن و انشاءالله که نسل‌های مختلف فراموش نکنند رشادت‌هایی که این عزیزان در 8 سال دفاع مقدس داشتن، رشادت هایی که همین حالا هم در بخش های مختلف برای حفظ این آب و خاک سربازان این سرزمین دارن انجام میدن. اما امروز در 230 سعادت آباد درباره گردشگری صحبت کردیم.
در
230
اینجوری نگفتی هاشمی، من
چجوری گفتم؟
230 خارج بودی؟ از خارج واردت کردن، از داخل خارجت کنم هاشمی.
امروز در 230 شما همینجوری صحبت کن، صدات گرفته است، کسی نمیشنوه. در 230 سعادت آباد رادیو تهران درباره گردشگری صحبت کردیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما کدام گزینه از آثار گردشگری بر اقتصاد اهمیت بیشتری دارد. گزینه صدات کماکان گرفته است ولی تو میتونی فریاد بزنی، شاید از میکروفون من بشنوند. گزینه یک، توسعه و رونق مناطق گردشگر پذیر.
گزینه دو،
افزایش منابع درآمدی در بودجه.
گزینه سه،
توسعه زیرساخت نواحی کم برخوردار.
و گزینه چهار،
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید. درصدارم میدونی؟
نه من فقط در همین حد.
بچه درصدار رو برای من میفرستین که من کمک بکنم. آها بسیار خوب. گزینه یک، بله دستم رسیدش. گزینه یک، بیشترین میزان در حقیقت اقبال تماشا شنوندگانمون رو داشتند. آقای
خدا رو شکر
همسان جان،
چند نظر بود آیا جمی
41
ارقاب همسایه همون رو
41% به خدمت شریفتون عرض شود که گزینه دو یعنی افزایش منابع درآمدی در بودجه 26% گزینه سه مون که توسعه زیر ساخت نواحی کمتر برخوردار بوده 23% و گزینه چهارمون که در حقیقت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بوده 10%.
آقا جز ما جا موندیم، این آخریه چی بود؟
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید.
شغلی جدید 10%.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای همسان‌زاده. نمیتونیم که خدمتتون باشیم بیشتر از این. خدا رو شکر امروز تحلیل خبر رو از شما نمیشنویم.
شما زرعی برده، من میخواستم اینجا خیلی چیز کنم.
خیلی ممنونم،
قربونت.
خداحافظی بفرمایید. فردا هم که نیستیم و انشاءالله پس فردا شما رو دوباره میبینیم آقای
همسان‌زاده.
اون موقع به شدت خدمتتون هستم. اما فردا اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. خوشا به سعادت اونهایی که این روزها رو دارن در کربلای معلا میگذرونند. التماس دعا دارم از تک تک شما شنوندگان محترم و با این بیت تموم میکنم برنامه امروز رو که خلاصه عده‌ای اینجا و خیلی ها ز راه دور دلگیر حرم هستند، همانهایی که جا ماندند و حالا پای تصویر حرم هستند.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تو مردی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منا بگیر، زخم منا ببند، افتاد تو سرم عشق بهار تو، تا بی خیال من، من تو خیال تو، حال من هنوز اصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخواه. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم
خدا قوت عرض میکنیم خدمت همکارانمون در برنامه سعادت آباد. متشکرم از همه شما دوستان و عزیزان و شنوندگان محترم رادیو تهران که با ما همراه هستید. ساعت 13 را از پخش این شبکه خدمت شما اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم برنامه گفت‌آورد امروز رو بشنوید.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌ها.